بسم الله الرحمن الرحیم. 85 سمینار علمی با موضوع مسئله اهدای عضو و ضرورت ترویج آن با ارائه سفیر محترم انجمن اهدای عضو ایرانیان، سه‌شنبه 7 تیر ماه 1401، کانون زبان قرآن.
به نام خداوند یکتا و جان، به نام خدای بسی مهربان، به نام همان که تو را آفرید، به نام خدایی که تن آفرید و تن را برای بزرگی روح ضیافت مکانی موقت بدید. اگر در دلت اندکی عشق هست، بدان هستی در وادی عاشقی، وگر مرهمی بر تن خسته جانی نشست، بدان نام این تن بود آدمی. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان میدونین بسم الله الرحمن الرحیم چه معنی قشنگ و جالبی داره؟ خب یکی از چیزایی که داره اسمای زیبای خداونده، رحمان و رحیم. و میدونین که رحمان اون صفتی از خداست که مربوط میشه به بخشندگی خدا راجع به همه موجودات و انسانها، چه خوب چه بد. ولی البته مهربونی ویژه تر خداوند نصیب بندگانی میشه که بندگان ویژه تری برای خداوند هستن، که برمیگرده به صفت رحیم بودن خدا. و چقدر خوبه که ما هم بتونیم بجز رحمانیت خدا، رحیم بودن خدا رو که همون نگاه ویژه تر خدا به بندگانش هستش رو از آن خودمون بکنیم. و البته که بخشش یکی از همین ویژگی هاست که مشخصه بارز موضوع زیبای اهدای عضو هم هست. بنده الناز آفرنده هستم به عنوان سفیر سخنران انجمن اهدای عضو ایرانیان. خوشحال و مفتخرم که توی این مجموعه دارم چند وقتی فعالیت میکنم و الان اینجا هستم تا با هم بیشتر راجع به این موضوع انسان دوستانه، این جریان زندگی بخش بیشتر صحبت بکنیم. ولی خب قبل از این که بخوایم راجع به اهدای عضو بریم وارد مقولش بشیم و از خوبیش بگیم، از این که چقدر کار بزرگیه و چقدر دل بزرگی میخواد، بهتر اصلا بدونیم خود مقوله اهدای عضو چیه، درسته؟ یعنی این که برای چه افرادی صورت میگیره، چه زمانهایی انجام میگیره. الان آیا من و شما که اینجا هستیم میتونیم اعضامون رو اهدا بکنیم؟ دوست دارم توی این جمع، حالا جدا از صحبتی که داریم میکنیم، دوست دارم خیلی اگر امکانش باشه مشارکت هم بکنیم که خیلی بیشتر خوشحال میشم. آیا به نظر شما ما الان که زنده هستیم میتونیم اعضامون رو اهدا بکنیم؟ نه؟ شما چی؟ خب پس اهدای کلیه چیه؟ ما دو تا کلیه داریم. درسته جناب. ما الان دو تا کلیه داریم دیگه. یکیشو میتونیم ببخشیم و با یه کلیه دیگه هم زندگی بکنیم. درسته. ولی بقیه اعضای دیگه، مثل اعضای حیاتی، اون اعضای حیاتی ما چیان؟ دو تا کلیه، اگه دو تا حساب کنیم، دو تا ریه، قلب، کبد، لوزالمعده و روده کوچیک. ما الان این اعضا رو نمیتونیم توی زمان زنده بودنمون اهدا بکنیم، درسته؟ چون خودمون بهش نیاز داریم. ما نمیخوایم بگیم یه کار عجیب غریب یا یه کاری رو انجام بدیم، حقی رو از یک انسانی بگیریم و بدیم به یک انسان دیگه. اهدای عضو یه چیزی که خیلی مهمه که همین اول به خاطرمون بسپاریم اینه که از افرادی انجام میشه که در قید حیات نیستن، فوت شدن، نه از افراد زنده. خب افراد زنده همونطور که متوجه شدیم فقط یه کلیه رو میتونن ببخشن، تو موارد نادری قسمتی از روده و قسمتی از کبد هم میشه، ولی در مجموع مقوله اهدای عضو از افرادی صورت میگیره که فوت شدن، در قید حیات نیستن. خب حالا به نظر شما با توجه به اینکه این همه داره فوت صورت میگیره توی کشور ما، با این حساب هیچ کس نباید به خاطر نرسیدن عضو جونش رو از دست بده دیگه، درسته؟ ولی اینطوری نیستش که از هر فردی که فوت میشه اهدای عضو صورت بگیره. اهدای عضو از افراد فوت شده صورت میگیره که با مرگ مغزی از دنیا میرن. ببینید ما بیشتر مرگایی که میشناسیم و عرف هستش، حالا دلایلش هم اگه مختلف باشه، در نهایت به خاطر ایست قلبیه که اتفاق میفته. در نهایت چیزی که بر فرد اتفاق میفته با ایست قلبیه و ما بیشتر با اون آشناییم. ولی مرگ مغزی 1% مرگا رو تشکیل میده ها، ولی همین 1% جون تعداد زیادی رو تا الان تونسته نجات بده و بعد از این هم میتونه نجات بده. پس یه چیز مهمیه که خوبه راجبش بدونیم. حالا مرگ مغزی اصلا چیه؟ همونطور که از اسمش معلومه، یعنی مرگ سلول‌های مغزی. هر عاملی که باعث بشه خون رسانی به سلول‌های مغزی قطع بشه و سلول‌های مغزی شروع بکنن یکی یکی از بین رفتن. حالا این میتونه توسط عوامل مختلف پیش بیاد، توسط دارزدگی، میتونه شخص توی آب خفه بشه، از ارتفاع سقوط بکنه به خاطر فشاری که وارد میشه. و یک عاملی که خیلی زیاد اتفاق میفته اون قطع شدن این جریان خون به خاطر ضربه‌ای که به سر وارد میشه. و اون ضربه چه موقع اتفاق میفته؟ بیشتر توی تصادفات بین جاده‌ای ما اینو میبینیم. داستانی که پیش میاد اینه که ضربه‌ای که به سر وارد میشه مثل هر قسمت دیگه بدن ما، دیدیم وقتی پامون پیچ میخوره یا ضربه‌ای به قسمتی از بدنمون وارد میشه ورم میکنه، سر هم همینطوره. وقتی بهش ضربه وارد میشه مغز ورم میکنه. خب منتها چون توی محفظه به نام جمجمه است، از یه حد بیشتری نمیتونه ورم کنه. ورم کردن بیش از حدش از یه حدی باعث میشه فشار خیلی زیادی توی سر ایجاد بشه که خب این فشار به همه قسمت‌های سر وارد میشه دیگه. یکی از این قسمت‌های مهم چیه؟ این رگ‌هایی هستش که خون رسانی میکنن به مغز و میاد اینجوری مسیر اینا رو مسدود میکنه، نمیذاره خون رسانی انجام بشه. خب دوستان چه اتفاق میفته؟ سلول‌های مغزی ما یه جوری هن که باید دائما این گردش خون توش اتفاق بیفته تا گلوکوز و اکسیژن که سوختای مورد نیاز مغزه بهشون برسه. یعنی اگر این اتفاق نیفته سلول‌های مغزی شروع میکنن به یکی یکی از بین رفتن. خب با این اتفاق وقتی که خون رسانی قطع میشه و سلول‌های مغزی بهشون شوک وارد میشه و دیگه شروع میکنن به اینکه از کار بیفتن و از بین برن، ما میخوام ببینیم حالا توی بقیه قسمت‌های بدن چه اتفاق میفته. به نظر شما همون لحظه مثلا قلب ما از کار میفته؟ فکر میکنین چه اتفاقی شخصی که بهش به سرش ضربه وارد میشه چه اتفاقی براش میفته؟ دقیقاً درسته، آفرین، مرسی ازتون. دقیقاً ریه ما یکی از همون قسمت هاست جناب، یکی از اون قسمت هایی که فرمانش رو از ساقه مغز میگیره ریه ما، شش های ما، که وقتی این اتفاق میفته چی میشه؟ شخص از نفس میفته دیگه، ضربان قلب نداره، قفسه سینه‌ش رو میبینن که بالا پایین نمیشه چون ریهش از مغزش فرمان میگیره. خب ولی آیا قلب هم به نظر شما همینطوری میشه؟ قلب یکی از خاصیت‌های جالبی که داره اینه که بلافاصله بعد از این که شخص دچار مرگ مغزی شد، یعنی مغزش از کار افتاد، اینجوری نیستش که اونم سری همونجا وایسته. یک قسمتی داریم توی قلب به نام گره پیشاهنگ، یه قسمت خیلی کوچیکیه. اینا کارا و هنرهای خداست دیگه. این قسمت رو شاید خدا به خاطر همین موضوع اهدای عضو قرار داده، یکی از دلایلش یعنی شاید این باشه. حالا ببینیم چه ارتباطی پیدا میکنه. یه قسمتی داره قلب به نام گره پیشاهنگ، این میاد توی قلب من و شما الان تولید پالس الکتریکی میکنه. اتفاقا خوراکش اکسیژنه ها، میاد اکسیژن رو میگیره و باعث میشه که این رگا جمع بشن، باز بشن و همین موضوع باعث انقباض و انبساط قلب ما بشه. خب ولی یه خاصیت جالب دیگه هم که داره اینه که میتونه این پالس الکتریکی رو به مدت 6 تا 8 دقیقه در خودش نگه داره. درست مثلا مثل اینکه کتری رو زیرش رو خاموش که میکنین دیگه هیچ آتیش و منبع حرارتی وجود نداره دیگه. خب ولی باز میبینیم مثلا تا 6 تا 8 دقیقه همچنان دست که بهش میزنیم داغه. خب قلب هم مثلا یه همچین حالتی رو داره، حتی اگر از بدن خارج هم بشه. حالا من توی این اسلاید اگه بهتون نشون بدم دیدن که این الان یه چیز خیلی جالبیه، شاید برای شما هم جالب باشه. این قلب توی بدن نیست، نه عصبی، نه رگی، نه هیچ دستگاهی به این قلب وصل نیست، ولی داره به ضربان خودش ادامه میده. این قلب یک گیرنده بوده که از بدنش خارج کردن تا قلب جدید رو بهش پیوند بکنن. خب این ویژگی قلبه. حالا ببینیم چه ارتباطی داره با موضوع اهدای عضو. خب ببینین همونطور که گفتیم خوراک این گرهه که توی قلب ماست چیه؟ اکسیژنه. یعنی میاد اکسیژن رو میگیره و ببینین این قسمت قرار گرفته گره پیشاهنگ، خب، و با گرفتن اکسیژن این پالس رو تولید میکنه و میتونه این تایم رو تحمل بکنه، نرسیدن اکسیژن رو. حالا ما اگه بیایم ریه که از کار افتاده، ریه که اون اکسیژن رسان طبیعی بدنه که از کار افتاده، اگر ما بیام این اکسیژن مورد نیاز برای این گره رو از یک جای مصنوعی دیگه به یه طریق مصنوعی دیگه براش فراهم بکنیم، براش فرقی که نمیکنه، این همچنان میاد به ضربانش ادامه میده. خب حالا ما اینو برای چی لازم داریم؟ برای چی این کارو میکنن که بیان مثلا یه دستگاهی رو مثل دستگاه تنفس مصنوعی به شخص بست بکنن، به شخصی که مرگ مغزی شده، که این ضربان قلبه برای چی ادامه پیدا بکنه؟ میخوان خانوادهشو دلخوش نگه دارن؟ آیا با این ادامه دار شدن ضربان قلب امکانش هستش که شخص زنده بشه، مغزش دوباره به کار بیفته یا سلولاش زنده بشن؟ نه، همچین امکانی اصلا وجود نداره. این کارو صرفاً به خاطر این میان انجام میدن که این اکسیژن مورد نیاز رو بگیره، ضربان ها اتفاق بیفته، خون رسانی توی بدن انجام بشه تا به اعضای بدن اون فرد که قرار اهدا بشه برسه و اونها فاسد نشن، اونها قابلیتشون رو برای اهدا از دست ندن، قابلیت اینو داشته باشن که بتونن اهدا بشن. خب بنابراین میان این دستگاه رو وصل میکنن و باعث میشن که این اتفاق بیفته. خب ولی حالا به نظر شما مشکل حل میشه؟ آیا تا هر زمانی که بخوان خانواده ها میتونن این دستگاه به عزیزشون وصل نگه دارن به هوای اینکه حالا این ضربان قلب داره اتفاق میفته؟ به نظر شما چه اتفاق میفته اگه این روال ادامه پیدا بکنه؟ کسی میدونه؟
بعد یه مدتی یه زمان خاصی دیگه اون خاصیتاشون رو از دست میدن و دیگه نمیتونن اون عمل رو به صورت مداوم انجام بدن و موسیقی رو تونیرنا برای
دقیقاً. این اصلا نمیشه این اتفاق ادامه دار بشه. چرا؟ چون با وجود اینکه ما داریم این فاکتور اکسیژن رسانیه رو برای قلب فراهم میکنیم، ولی با وجود این بعد از یه مدت قلب از کار میفته. چون نباید فراموش کنیم الان ما داریم به یک شخص فوت شده، به یک کسی که مغز مرده داره قسمت بالای سرش، داریم این دستگاه رو وصل کردیم. این چه اتفاقی میفته؟ این مغز، ببینید مغز یه حالت گردوی شکلی داره، اگه بدونین یه پیچ و تابی داره، خب شبیه گردو میمونه. کسی که دچار مرگ مغزی میشه دیگه این مغزش از این حالت خارج میشه، یعنی بعد از یه مدتی، نمیخوام حالتون رو بد کنم، ولی واقعا به یه مایه زرد رنگ و متحفنی تبدیل میشه که اصلا قابل مقایسه با اون مغز انسان نیست و این سمومی رو از خودش آزاد میکنه، ترشح میکنه که وارد بدن این فرد داره میشه. یعنی میتونه هر لحظه اعضایی رو که قراره اهدا بشن و آسیب بزنه، فاسد بکنه، هر چندم که ما بهش دستگاه رو وصل نگه داریم یا اکسیژن رسانی کنیم. خب پس با وجود این توی این شرایط یه شرایطیه که باید هر چه زودتر اعضا از بدن این فرد خارج بشن. شرایطی نیستش که هر چقدر که بخوان خانواده فرصت داشته باشن. برای همینه که یه موضوع مهمیه و برای همینه که این بازه زمانی برای ما خیلی مهمه، از زمانی که یکی مرگ مغزی میشه تا زمانی که بخوان خانواده‌اش رضایت به اهداش بدن فرصت زیادی نیست. هر چقدر زمان بخوره بگذره این اعضا هر کدوم یکی یکی از بین میرن. خب پس باید اعضا هر چه زودتر خارج بشن، ولی این اتفاق اون قدری که باید توی کشور ما نمیفته. چرا میگم اون قدری که باید؟ چون ببینین کشور ما یکی از کشورهایی هستش که از نظر اهدا رتبه خوبی رو داره. خب رتبه‌ای که داریم توی خاورمیانه رتبه خوبی هستش نسبت به کشورهای دیگه. ما شاخص خوبی رو داریم. الان این که این عددی که می‌بینین اینجا و این نموداری که می‌بینین خیلی بالاست، اینو نشون میده که میزان اهدا توی این سال که 2017 است خیلی زیاد شده و این مقدار نسبت به کشورهای خاورمیانه خیلی رقم خوبیه، رتبه خوبیه. خب ولی این شاخص PMP شاخصی هستش که در واقع اهدا در 100 میلیون رو میگن PMP. حالا این مقدار تو کشور مختلف فرق میکنه. خب ایران هم رتبه خوبی رو داره، ولی هنوز نسبت به جهان هنوز ما خیلی جا داره که بخوایم پیشرفت بکنیم و اهدار و میزانش رو ببریم بالا. حالا نه اینکه فقط بخوام خودمون رو با دنیا مقایسه کنیم و بخوام مثلا اول بشیم و اینا، بحث اینه که جون هموطنمونه دیگه. بحث اینه که ما نمیخوام جون حتی یک ایرانی به خاطر نرسیدن عضو از بین بره و باید یه طوری باشه که اصلا هیچ کس جونش رو از دست نده. حالا در ادامه میگیم که میشه که این اتفاق بیفته، میخوام ببینیم چرا این اتفاق نمیفته. اینجا ازتون باز دوباره کمک میخوام، میخوام بدونم که شما به نظرتون اولین دلیلی که براتون پیش میاد، اولین دلیلی که به ذهن شما میرسه در خصوص موضوع اهدای عضو و اینکه اهدا نمیشه چیه؟ نه اصلا اولین دلیلی که الان توی ذهنتون میرسه که بگیم ایران چرا اصلا اونقدری که باید اهدا توش صورت نمیگیره، چه مشکلی داره که اهدا صورت نمیگیره؟ به نظرتون مثلا شاید عضو وجود نداره؟ مثلا من خودم به شخصه اولین چیزی که به ذهنم اومد گفتم که خب، مخصوصا بعد از اینکه متوجه شدم که چقدر از افراد، ببینیم 25,000 نفر الان توی لیست انتظار منتظرن که عضو براشون پیدا بشه. خب تعداد افرادی که نیازمندن خیلی زیاده. بعد من با خودم گفتم که خب شاید به تعداد این همه آدم عضو وجود نداره. خب شاید اولین دلیلی که اصلا به نظرم میاد اینه که به این تعداد افراد عضوی وجود نداره که بخوام بهشون بدن که جونشون نجات پیدا کنه. ولی اگه براتون بگم باورتون شاید نشه، ما تعداد تصادفات بین جاده‌ای که داریم اونقدر زیاده، اونقدر این آمار زیاده که اگر جمعیت ایران رو خب تقریبا 80 میلیون فرض کنیم، ما در طول سال 16,000 تا تصادف بین جاده‌ای داریم. از این بین تقریبا و حدودا و دست کمش 5,000 تا 8,000 نفر دچار مرگ مغزی میشن. حالا شما فرض کنین ما گفتیم 8 عضو اصلی داریم، حالا ما نیام 8,000 نفر رو ضرب در 8 بکنیم که بگیم چقدر عضو میشه. ما فرض میکنیم از این تعداد افرادی که تصادف میکنن هر کدوم فقط بتونن 3 تا عضوشون رو اهدا بکنن. خب اعضای قابل اهدا زیاد هستش. خب و ما اگه فرض کنیم فقط هر کسی 3 تا عضو رو بتونه اهدا بکنه، این تعداد چقدر میشه؟ اصلا دست کمش رو بگیریم این مقدار میشه که مثلا یه چیزی تقریبا 3,000، یه چیزی تقریبا 3,000 عضو میشه. خب ولی کجا رو دارید
ببینید؟ در 8,000
نه افراد رو دارم، آها نه هنوز قبل از ضرب کردنش رو دارم میگم، افرادی که میتونن قابلیت اهدا داشته باشن تقریبا 3,000 نفرن. حالا به قول شما اگر اینو ما بیام ضرب در 3 بکنیم، خب میشه 9,000 نفر دیگه. تعداد عضوهایی که میشه اهدا بشه میشه این مقدار. خب ولی سالانه تعداد اهدای عضوی که داریم کمتر از 1,000 تاست. خب چرا باید اینطوری باشه؟ وقتی که ما این همه عضو داریم برای اهدا کردن، تعدادشون از افرادی که نیازمندن، خب افرادی که نیازمندن چجوری میشه؟ مثلا فرض کنین در طول روز آمار بدیه، ولی هر 2 ساعت یک بار یه نفر داره به خاطر نرسیدن عضو بهش جونش رو از دست میده، تقریبا میشه تو طول روز میشه 10 تا 12 نفر. خب و این تعداد سالانه میشه 3,000 نفر، ولی تعداد عضوهایی که براشون وجود داره حداقل 2 برابر این تعداد افرادیه که نیازمند عضوان. شما فرض کنید الان توی یه بیمارستان 10 نفر نیازمند عضوان و از اون طرف توی همون بیمارستان حالا فرض کنین مثلا 30 تا یا 40 تا عضو وجود داره و با وجود این اعضا این افراد فوت میشن. خب نباید این اتفاق بیفته دیگه، درسته؟ و یعنی ما الان اینجا هستیم ببینیم علتش چیه، دلیل این که این اهدا صورت نمیگیره چیه. خب چه علتهایی به ذهن شما میرسه که با وجود این که عضو وجود داره برای این افراد، باز هم افراد دارن جونشون رو از دست میدن؟ یعنی طرف منتظر ریه است، منتظر کبده، منتظر یه کلیه است که فقط اینو دریافت بکنه و به ادامه زندگیش ادامه بده، ولی این اتفاق نمیفته. به نظر شما چرا این اتفاق نمیفته؟ چی توی کشور ما کمه؟ درسته دیگه، چی میتونه باشه علتش؟ باورهای مذهبی، درسته دیگه چی؟
خودمون فرد متوفا نرفته فرم اهدای عضو فرم کنه که اگر مرگ مغزی شد بتونن ازش استفاده
کنن. درسته، تقریبا این چیزایی که شما گفتین همشون میشه گفت درسته. خب ما میخوایم ببینیم، بیایم اصلا یکی یکی فاکتورهایی که میتونه عامل اهدا نشدن باشه رو بررسی کنیم. خب مثلا شاید با خودمون فکر کنیم که شاید تجهیزات کافی، امکانات کافی، تسهیلات کافی وجود نداره، افراد به خاطر این نمیتونن عملای پیوند رو انجام بدن، در صورتی که این علتش نیست و همه امکانات و تسهیلات کافی تو کشورمون وجود داره. شاید با خودمون فکر کنیم توی شهرهای مختلف ایران پزشک متخصص و مجرب کافی نداریم، وجود نداره، در صورتی که این هم نیست و خدا رو شکر پزشکان خیلی خوب و متخصص رو ما تو این زمینه پیوند داریم که خب رتبه‌های خیلی خوبی رو حتی نسبت به خیلی از کشورهای اروپایی گرفتن. و علتش این هم نیست. یک علت دیگه شاید با خودمون بگیم هزینه ها و خرج و مرج این پیوند عضو و اهدای عضو انقدر زیاده که خانواده های گیرنده از پس مخارجش بر نمیان، در صورتی که این هم علتش نیست، چون توی کشور ما خدا رو شکر خوشبختانه دولت از این موضوع حمایت کرده و اومده هزینه هایی که پیوند عضو متقبل میشن خانواده ها رو، اینا رو متقبل شده و هزینه ای براشون نداره خانواده های گیرنده. از نظر نوع دوستی اگه بیان بررسی کنیم بگیم خب پس چرا مگه ما آدم ها، ما ایرانی ها مخصوصا نسبت به هم بی‌تفاوتیم، بی‌مسئولیتیم یا اون حس نوع دوستی رو نداریم، که این هم وجود نداره. ما ایرانی ها توی این زمینه اتفاقا زبان زدیم و توی اعصار مختلف از جنگ ها گرفته تا حوادث طبیعی و تا همین جریان کرونا ما هممون شاهد این بودیم که همیشه خود مردم پشت هم هستن و همیشه توی همه چی هوای همو دارن، نسبت به همه حس مسئولیت میکنن. وقتی که میایم تمام این فاکتورها رو بررسی میکنیم میبینیم که هیچ کدوم از اینا علتش نیست، میفهمیم یه چیزایی حتما هست که مردم ما ازش آگاهی ندارن یا آگاهی ناقصی دارن یا آگاهی اشتباهی دارن. این عدم آگاهی است که مشکل ایجاد کرده و باعث شده تا الان اهدا اونجوری که باید صورت نگیره. ببینین توی نظام سلامت یه سزلی داریم خب که تشکیل میشه از بیمار و پزشک و تجهیزات. مثلا چیه؟ مثال بزنم، مثلا کسی که توی خیابون داره میره پاش پیچ میخوره و به خاطر این موضوع این الان این شخص مثلا بیمار شده، خب مراجعه میکنه پیش پزشک، پزشک ارتوپد، پزشک ارتوپد میاد حالا عکس برداری میکنه، این عکس برداری و این جریانات مربوط میشه به قسمت تجهیزات، یا یه پینی رو مجبور بذاره بین استخونش رو به هر حال اینطوری مداواش کنه. خب پس بیمار سلامت میشه، یعنی تشکیل شده از بیمار و پزشک و اون تجهیزاتی که استفاده میشه. خب توی همه جای دنیا به این صورته، ولی در مورد موضوع اهدای عضو این سه ضلعی تبدیل میشه به این چهار ضلعی. با توجه به چیزایی که گفتیم دیدیم همه چی که خوبه درسته توی کشور ما، پس چرا بازم اهدا صورت نمیگیره؟ اگر اون نیازمندان رو مثلا به عضو رو ما بیمار فرض بکنیم، مشکلشون فقط با پزشک و تجهیزات حل نمیشه. اینجا یه چیز دیگه به نام آگاهی اجتماعی وجود داره، بنابراین یه چهار ضلعی رو تشکیل میده و اون عدم آگاهی هاست که ما باید اونو بشناسیم و برطرفش بکنیم. خب حالا ببینیم این عدم آگاهی ها چه چیزایی هستش. اگر ما بخوایم این رو بررسی بکنیم ببینیم علت این که حالا افراد ناآگاه هستن برمیگرده به چه چیزایی، به نظرتون چه چیزایی هستش که اگر مردم ازش آگاه باشن راحت اجازه اهدا میدن و اهدا صورت میگیره؟ همین بحثی که حاج آقا فرمودن، یک موردش شما گفتید باورهای مذهبی و اینها، دقیقاً یک موضوعش برمیگرده به قانونی شرعی بودن موضوع اهدای عضو. اصلا خیلیا شاید یک گاردی رو نسبت به این موضوع داشته باشن، اون هم به خاطر اینی که فکر میکنن این کار دخالت توی کار خداست، شاید مغایر باشه با خواست خدا. ولی همه ما میدونیم قرآن میخونیم و میدونیم توی سوره مائده خداوند میفرماید چی؟ هر کس یک انسان رو زنده کنه مثل اینه که همه انسانها رو زنده کرده. و علاوه بر اون مراجع تقلید، اغلب مراجع تقلیدی که توی کشور ما هستن این موضوع رو تایید کردن، من جمله خود حضرت آیت الله خامنه ای این رو بیان کردن این تاییدیاشو، اینها همه هست که افراد اگه بخوان میتونن برن اونا رو مطالعه کنن و متوجه باشن که این موضوع کاملا از نظر چه قانونی بودن چه شرعی بودن و با اینها همه مغایب با باورهای مذهبی نیست و خیلی هم اتفاقا کار خداپسندانه ایه. موضوع دیگه که شاید برای افراد ممانعت ایجاد بکنه از نظر ذهنی، چیزی هستش که افراد فکر میکنن بدن اشخاصی که قرار اهدا بشن قرار مصلح بشه، قرار تیکه تیکه بشه. خب باید توی این موضوع این رو بدونن که وقتی کسی دچار مرگ مغزی میشه و قرار اهدا بشه، اعضای اصلی که قرار اهدا بشن فقط یک شکافی رو پزشکان میدن و اعضای اصلی رو برمیدارن و خیلی تمیز دوخته میشه و به جای اعضای اصلی و به جای نسوجی که برداشته میشه پروتزهایی مثل همون توی بدن کار گذاشته میشه که فرم کلی بدن تغییر نکنه و خیلی تمیز دوخته میشه و اتفاق نمیفته که بدن بخواد حالت خودش رو از دست بده. حالا نسوج رو اینجا مطرح کردیم، بگیم نسوج چیه؟ کسی میدونه نسوج چیه؟ نسوجون اعضایی از بدن هستن، ما اعضای اصلی رو گفتیم دیگه، اعضای اصلی همونایی هستن که زندگی ما به اونا وابسته است، نباشه نمیتونیم زندگی کنیم، ولی نسوج اعضایی از بدن ما هستن که حیات ما به اونا وابسته نیست، یعنی بدون اونا میتونیم زنده بمونیم، ولی نبودشون در بدن افراد ایجاد معلولیت میکنه. اینا مثل چی؟ مثل قرنیه، تاندون، استخونا، خیلی از بافتای پیوندی که توی بدن هستش نسوج ماست و ما 53 تا نسوج داریم و جالبه بدونین هر فرد مرگ مغزی میتونه با توجه به اینکه 8 عضو اصلی گفتیم داریم، میتونه 8 نفر رو از مرگ نجات بده و 53 نفر رو از معلولیت نجات بده با اهدا کردن نسوجش و اعضای اصلیش. خب پس وقتی که متوجه باشن که این اتفاق قرار نیست بیفته، شاید این موضوع هم براشون برطرف بشه. و عدم آگاهی دیگه چیه؟ همونی که جناب فرمودن که شاید خود این فرد راضی نباشه، یعنی خیلی از خانواده ها میگن شاید عزیزمون راضی نبود اگر زنده بود اعضاشو اهدا بکنه. خب اینجاست که ما به وجود و اهمیت این کارت اهدای عضو پی میبریم. این که اینو فرض کنیم مثل یک وصیت نامه کوچیکیه که اشخاص توی زمان زنده بودنشون میگن که ما بعد از اینی که فوت شدیم، یعنی یک کار ایثار و فداکاری اینطوری نیستش که توی زمان زنده بودن، میگن بعد از این که ما دیگه توی این دنیا نبودیم اشخاصی باشن که با اعضای ما بتونن به زندگیشون ادامه بدن و وجودش خیلی دلگرمی خوبی به خانواده هاشون میدن در صورت نبودشون. هرچند که بگم صرفا داشتن این کار دلیل بر اهدا نمیشه ها، یعنی توی کشور ما قوانین فرهنگی اینطوری قانون گذاری شده که باید رضایت خانواده های درجه یک اون شخص وجود داشته باشه تا اهدای عضو صورت بگیره، هرچقدر هم که اون فرد این کارتو داشته باشه و عضو داوطلبین اهدای عضو باشه، ولی به هر حال خیلی کمک بزرگی میکنه حداقل خانواده ها رو از این سردرگمی یا شاید عذاب وجدانی که اگر خودش بود چی کار میکرد در میاره. ولی میرسیم به اون موضوع اصلی عدم آگاهی. شناخت افراد از خود مقوله مرگ مغزی، یعنی این که بدونن اصلا مرگ مغزی چیه. خب مرگ مغزی رو بتونن به عنوان یک مرگ حتمی و برگشت ناپذیر بتونن بپذیرن. با توجه به این که ما تعریف کردیم مرگ مغزی رو، گفتیم از بین رفتن سلول‌های مغزیه دیگه، درسته؟ خب یه چیزی که خیلی مهم افراد بدونن اینه که سلول‌های مغزی ما مثل سلول‌های مثلا پوست ما نیستش که وقتی از این بر بچه ها میخورن زمین از این بر دو روز دیگه رد زخمش و اینا دیگه نیست. چرا این اتفاق میفته؟ اون سلول‌های زیرین اومدن بازسازی شدن دیگه، سلول‌ها اومدن ترمیم شدن و بازسازی شدن و این زخم برطرف شده، ولی سلول‌های مغزی ما اینطوری نیستن. یک سلول مغزی اگر آسیب ببینه یا از بین بره دیگه برگشت و جایگزینی و ترمیمی براش وجود نداره. پس وقتی شخصی مرگ مغزی شده یعنی مرگش حتمیه، مثل همه مرگایی که ما میشناسیم، و تنها مسیری که این شخص میتونه طی بکنه خاکسپاریه، هیچ چیز دیگه این وسط وجود نداره. حالا میتونه توی این مسیر جون چند نفر رو نجات بده و بعد به خاک سپرده بشه و میتونه با همون اعضا و نسوجی که داره به خاک سپرده بشه. اگر ما بخوایم بیشتر در مورد این موضوع یعنی مرگ مغزی صحبت بکنیم، شاید الان این تو ذهن خیلیاتون بیاد که حتی این برنامه زندگی پس از زندگی که پخش شد، چیزایی که شاید توی مجلات و جای مختلف خوندین، چجوریه که پس خیلی ها رو میگن رفتن برگشتن زنده شدن، اینا حتی یه سری خاطراتی رو این دالونایی که با خودشون توصیف میکنن، میگن توضیح میدن که ما اینو دیدیم، اینجوری شد، اینجوری شد. پس اینا چیه؟ آیا اگر قرار باشه این عزیزان دوباره به زندگی برگردن، ما این کار اصلا عزا وجدان نمیگیریم از این کار که بخوایم اهدا بکنیم عزاشو؟ خب لازمه بدونیم تمام این مواردی که تا الان شنیدیم، تمام اون آفرین، دقیقاً تمام اینهایی که ما توی این داستانا و جای مختلف شنیدیم که افراد برگشتن به زندگی، اصلا مرگ براشون اتفاق نیفتاده. شاید طولانی مدت بوده، شاید آره هوشیاریشون رو از دست داده بودن، احساسات، عواطف، ادراک هیچی نداشتن، خب ولی تمام این موارد چیزی بوده به نام، در مجموع بخوایم بگیم، کما رفتن. و به کما رفتن افراد با مرگ مغزی اصلا کاملا فرق میکنه. شاید به ظاهر شبیه باشن ولی فرقشون میدونین مثل چیه؟ مثل این میمونه که شما دارید توی یه جاده میرین، آقایون بیشتر میتونن الان این موضوع رو متوجه باشن، که وقتی لاستیک ماشین رو دیدن، حالا به عوامل مختلفی کم باد میشه، توی این موارد چیکار میکنین؟ میان این وسیله به نام تلمبر رو بهش وصل میکنن و سعی میکنن بادش کنن که دوباره این، میدونن که حالا سالمه، فقط یه ذره کم باد شده اگر سوراخ نشده باشه، خب. ولی یه موقع هستش که شخصی داره با ماشین میره و این ماشین میره روی یه سنگ و کلوخ و شیشه، یکی خلاصه این لاستیکا راحت بگیم مثلا داغون میشه و میترکه. اون موقع آیا کسی هستش که امیدوار باشه بیاد بگی که من بیام این دستگاه تلمبر رو بس کنم، همچنان ادامه بدم، انشالله این لاستیک به حالت اول برمیگرده؟ هیچ کس این کارو نمیکنه. خب مورد اول دقیقا مثل چیه؟ مثل اون زمانیه که فرد به کما رفته و سلول مغزش مثل چیه؟ مثل اون لاستیک کم باد شده است. یعنی ماشین اون لحظه عمل کرد نداره ولی این لاستیک دوباره به حالت اول میشه برگرده. سلول های افرادی هم که به کما میرن عمل کرد نداره سلول های مغزیشون، ولی میشه که دوباره عملکردش رو به دست بیاره، میشه که سلول ها زندن، سلول ها سالمن، فقط عملکردشون رو به دلایل از دست دادن ولی میتونن دوباره این عملکرد رو به دست بیارن، خب. ولی برای افرادی که دچار مرگ مغزی شدن، سلول های مغزیشون مثل اون لاستیکیه که دیگه تیکه پاره شده، نمیشه به حالت اول برگشت. یعنی علاوه بر این که عملکردی نداره مغز، سلول ها، خود سلول ها که از بین رفتن و دیگه نمیتونه اصلا کسی اون سلول به حالت اول برگردونه، گفتیم جایگزینی هم که نداره. پس وقتی که خانواده بدون عزیزش دچار مرگ مغزی شده، هیچ وقت مردد نمیشه که بگه خب نه، شاید به زندگی برگردن، شاید این مثلا این اتفاق بیفته، شاید به مرور زمان این مغز دوباره سلامتش رو به دست بیاره، درسته؟ حالا ما شاید با خودتون بگین که باشه، خانواده ها تمام اینا رو میپذیرن، میگن کما برگشت پذیره ولی مرگ مغزی برگشت پذیر نیست. حالا از کجا مطمئن باشن که عزیزشون دچار مرگ مغزی شده؟ مگه ما نمیگیم اینا شبیه همن؟ افرادی که میرن کما و دچار مرگ مغزی میشن کاملا شبیه همن، هر دوشون روی تخت بیمارستانن، دستگاه ها بهشون وصله، هوشیاری ندارن و ظاهرا شبیه همن، خب. پس نشون میده که تشخیص فردی که مرگ مغزی شده و کسی که رفته به کما توسط من و شما یا حتی پزشک و پرستار متخصص هم صورت نمیگیره، توسط یه تیم تایید کننده است که تشکیل میشه از پزشک متخصص داخلی، پزشک مغز و اعصاب، متخصص مغز و اعصاب، جراح مغز و اعصاب و متخصص بیهوشی. و این افراد هم میان علاوه بر این که مثلا حالا به صورت آکادمیک تحصیلات خودشون رو میگذرونن، دوره‌های مخصوص تشخیص مرگ مغزی از کما رو میان میگذرونن و تایید میشن توسط وزیر بهداشت. حالا این افراد هم از روی ظاهر بازم نمیتونن تشخیص بدن، اینا هم باید معاینات بالینی دقیقی رو انجام بدن، چیزایی که نشون بده داخل مغز دقیقاً رگی وجود نداره، یعنی دیگه خون رسانی نمیشه، این عمل کرده وجود نداره، سلهای مغزی از بین رفتن، تمام اینا رو باید اطمینان حاصل پیدا کنن و این اتفاق میفته. هر کدومشون جدا جدا میان این افراد مرگ مغزی رو معاینه میکنن و میبینن و اینو تاییدیه رو انجام میدن و تازه روی کار همه اینها پزشکی قانونی میاد نظارت میکنه و قوه قضاییه وارد عمل هستش توی این قضیه. پزشکی قانونی نظارت میکنه تا همه داستان توی یک صلاحدید سلامتی انجام بشه، یه وقت کسی مردد نباشه به این که آیا تشخیص مرگ مغزی این عزیز ما درست انجام شده نشده، چجوری شده، مراحلش چی بوده. خب حالا که تمام این موارد رو متوجه شدیم و فهمیدیم که تمام این داستانی که تا الان گفتیم، بعد از اینکه این آگاهی‌ها رو پیدا کردیم، میفهمیم که خانواده‌ها حالا باید تصمیم گیری کنن بین چی؟ بین این که عزیزشون رو به خاک بسپرن یا قبل از اون جون 8 نفر رو، حد اکثر 8 نفر و حداقل 1 نفر رو بخوان نجات بدن. تصمیم گیری خیلی سختیه، تصمیم گیری آسون نیست با دونستن تمام این مواردی که گفتیم، درسته؟ هر چقدر هم که همه اینا رو بدونن، بالاخره فضایی برای اون عزیزشون مهیاست، توی فضایی قرار گرفته که شاید یه ذره براشون حالت فریب دهنده باشه، چون این دستگاه وقتی به شخص وصله خب قفسه سینه‌اش بالا پایین میره، درسته که فوت شده ولی اون ضربان قلبه وجود داره، اونو میبینن روی دستگاه، اون صدا رو میشنون، اون صدای قلبه رو میشنون و همه اینا یه حالتی رو تداعی میکنه که انگار افراد میخوان خودشون باور نکنن که عزیزشون فوت شده و نمیخوان بپذیرن این موضوع رو. بنابراین تصمیم گیری فوق‌العاده سختی هستش، ما اینو قبول داریم، ولی خیلی سرنوشت سازه برای افرادی که هر لحظه منتظر و چشم انتظار یک صدای تلفن زنگن تا ببینن آیا کسی زنگ میزنه بگه که برای عزیزتون عضوی پیدا شد. این حالت رو من توی یکی از فامیل‌های نزدیکمون به شخص از نزدیک دیدم که چقدر شبانه روز انتظار پیدا شدن کلیه برای فرزندش رو میکشید و خود همین با مردن واقعا هیچ فرقی نمیکنه، هر لحظه منتظر باشی یا نگران این باشی که عزیزت میخواد جونش رو از دست بده یا منتظر این باشی که آیا تا ماه بعد، تا هفته بعد، تا 2 ساعت بعد ریه، کبد، کلی یا هر چیزی که لازم دارن برای عزیزمون ما پیدا میشه یا نه، این تلفن زنگ میخوره یا نه، یا عزیزمون رو از دست میدیم. خود همین برای افراد خیلی خیلی سخته و اگر خانواده های اهدا با همه شرایط سختی که دارن اینها رو در نظر بگیرن و خودشون رو جای اون افراد دیگه بذارن، هیچ وقت و آگاهی داشته باشن از این مواردی که گفتیم، هیچ وقت راضی نیستن که افراد دیگه هم بخوان این سوگواری و این غم و عزاداری رو متقبل بشن و تحمل بکنن. و این رو هم خیلی خوبه بدونیم، یه حدیثی هستش که ماجرایی که حضرت موسی به خدا میگه که خدایا اگر جامون عوض میشد تو چی کار میکردی که بخوای خودت رو راضی کنی، چی کار میکردی که خدا رو راضی و خوشحال کنی؟ میدونی خدا چی میگه؟ میگه موسی من میگشتم توی زمین ببینم چه کسی گره ای داره، اون گره رو باز میکردم. و چه کاری قشنگتر از این که گره دغدغه‌مندی خانواده های نیازمند رو که هر روز و شبشون شده انتظار و نمیدونن چی به سرنوشت عزیزشون میاد رو ما باز بکنیم و بتونیم اون نگاه ویژه خدا رو برای خودمون بخریم و اونها رو درک بکنیم و همه ما میتونیم این کار رو بکنیم، هر کسی تو جایگاه خودش. یکی حالا مثل من الان در حکم سفیری که شما هم میتونید سفیر باشید و میاد آگاهی بخشی رو توی جامعه انجام میده، یکی اون پزشکی هستش که عملهای پیوند رو انجام میده، یکی کوردیناتوریه که کار سختی داره که باید رضایت گیری بکنه تو اون لحظات بحرانی و جاش نیستش که توی اون لحظات بحرانی این آگاهی ها الان به اون شخص داده بشه. این یه موضوع شوک آوره، موضوع مرگ مغزی، عزیزشون سالم و زنده بوده رفته و بعد از 2 ساعت خبر دادن که اینطوری شده، توی تصادفی این اتفاق براش افتاده. معمولا افراد این مواقع توی شوکی میرن و توی حالت انکار میرن که اصلا نمیخوان باور کنن، قبول کنن. و لازمش اینه که اصولا ماها همه قبل از اینکه توی یه بحرانی قرار بگیریم این آگاهی‌ها رو دریافت بکنیم و توی سطح جامعه پخش بکنیم. و همه ما انشالله میتونیم کاری بکنیم که حتی یک نفر هم به خاطر نرسیدن عضو بهش جونش رو از دست نده. این مسئولیتیه که روی دوش من و شماست. گاه فرق بین مرگ و زندگی خیلی کم است. انتظار فرصتی دیگر برای زنده ماندن مردن است. لیک باور کن که دستان من و تو هست دستان خدا، میتوان هدیه نمود از آنچه خود اول نمود اهدا به ما، میتوان اشک و تباهی را به یک لبخند برگرداند ای زیبا سرشت، میتوان بخشش نمود و سرنوشت دیگری را اینچنین از سرنوشت. مرسی ازتون، ممنون از اینکه به من توجه کردیم و به افتخار خودتون متشکرم.
سپاسگزاریم از سرکار خانم آفرنده در خدمت سروران حاضر و همچنین برخط که حدود 20 نفری رو ما هم در برخط داریم هستیم. اگر سوالی در خصوص موضوع و یا مطلبی داشته باشن من میکروفون رو تقدیم میکنم و دوستان برخط هم که صدای ما رو دارن و تصویر ما رو میکروفونشون فعال میشه بتونن طرح مسئله.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات شما. خیلی توضیحاتتون خوب بود. ولی برای اینکه این کار شما جنبه عمومی پیدا کنه و بتونید اون مشکلات اون مثلا 12000 نفر 16000 نفر منتظر اهدا عضو حل کنید، دو تا پیشنهاد دارم خدمتتون. یکی این که خب این جمعیت اون هیئت رئیسش و اینها با یه عده ای از کمیسیون بهداشت مجلس و اینها مشورت هایی بهشون بدن که یک قانونی رو تصویب بشه مثل خیلی از کشورهای دیگه که اگر خود فرد متوفا مرگ مغزی اون خودش فرم برگ عضویت رو پر کرده باشه دیگه نیازی به مجوز از خانواده گرفتنش نداشته باشه. اگر این امکان داشته باشه و از لحاظ شرعی مشکل نداشته باشه، اگر پیگیر تصویب یک همچین قانونی بشید خیلی از مشکلات شما رو حل میکنه. دومی مسئله اینه که خب انسان‌ها برای این که به یک عملی دست بزنن نیاز به آگاهی و اطلاعات دارن. رسانه‌ها و رسانه‌های مجازی و عمومی، اگر شما در این دو تا رسانه‌های مجازی حالا هست و واتساپ و تلگرام و نمیدونم اینستاگرام اینها و یا صدا و سیما شروع کنید به تبلیغات کاردون و ارزش این کار بزرگدون، این باعث میشه که شما این مسیر رو خیلی سریع‌تر طی کنید و بتونید به این کار دست پیدا کنید و این افراد بیان با رغبت کارت فرم اهدای عضو رو پر کنن و بتونید این کار بزرگ رو انجام بدید.
مرسی از شما، خیلی ممنون ازتون. خیلی هم فعال بودین اصلا کلن. خیلی ممنون ازتون میکردین. مخاطبین خوب و پیشنهاداتتون هم خیلی خوب بود. حتما اینها هم ضبط شده و حتما این رو به مسئولین انجمن به گوششون میرسونیم و باید در این مورد به هر حال قوانینی که تصویب شده توی کشور ما در حال حاضر اینطوریه. حالا چه صلاح دیدی وجود داره دیگه، موارد مختلفی هستش که چرا باید علی رغم این که مثلا شخص خودش کارت اهدا رو داره بازم باید رضایت خانوادش وجود داشته باشه. اینطوری نباشه که خانواده راضی نباشن ولی دولت مثلا بیاد بگه که ما خودمون میایم مثلا عزیزتون رو چون خودش کارت داشته ما میایم مثلا اهداش میکنیم.
این برای اینکه این مسئله دونم یه مقدار حل بشه، این
موضوع حل بشه با قوانین موجود، میتونه در زمانی که اون کارت عضویت رو پر میکنه امضای اون ولی عهدم رو هم بگیره، یعنی مثلا خانومش برزندانش رو هم زیر اون کارت امضا کنن. اگر امضا کنن این مشکل شما برطرف میشه.
درسته دیگه. خب اگر اونا اون موقع رضایتشون رو اعلام بکنن بعد از فوتش هم همچنان راضی هم
دیگه امضا کردن، امضا دیگه امضا باقیه.
درست.
بله.
به هر حال این پیشنهاداتتون، اگر شما هم الان صحبتی، پیشنهادی، سوالی دارید. من یه چیز دیگه رو هم که در موردش خوبه بگم اینه که شما میتونید برای گرفتن کارت اهدا یا برای اینکه اصلا کلن عضو داوطلب اهدای عضو باشین، کافی کد ملیتون رو به عدد 3432 پیامک کنید. این یک روش خیلی سادهش هست. روش دیگهش هم اینه که شما میتونید به سایت www.ehdacenter.ir مراجعه کنید. اونجا علاوه بر این که میتونید حالا داوطلب اهدای عضو بشید یا برای گرفتن کارت اقدام بکنید، میتونید به عنوان سفیر، حالا هر کسی میتونه، یکی میتونه سفیر سخنران باشه، یکی با هنرهایی که داره، شعر، موسیقی، نقاشی یا هر چیز دیگه‌ای که توی اون تبحر داره، میتونه توی این زمینه فعالیت بکنه و همین آگاهی بخشی رو انجام بده از طریق این سایت. این هم که آدرس به هر حال اینستا و تلگرام و اینها هستش. این سفر رو من گفتم خدمتتون بگم.
یه مورد دیگه هم که تو سخنانتون پاسخ داده نشد این بود که چه شرایطی رو فرد باید داشته باشه از لحاظ سنی که مثلا بتونه اهدای اون کارت و اهدای عضو و اینا رو پر کنه و بده.
بله، از نظر سنی، حالا اینکه فکر کنیم چرا سن از یه سنی بالاتر رفته اهدا صورت نمیگیره، اینطوری نیست. در واقع کیفیت اون عضوهایی که قرار اهدا بشن مهمه. یه وقت هست کسی توی جوانی بیماری هایی داره، مشکلاتی داره که اصلا اعضاش قابل اهدا نیستن، و یکی هستش که توی سن 50 سالگی یا 50 به بالا هنوز اعضایی رو داره که خیلی خوب کار میکنه و خیلی کیفیت خوبی داره، و اگر اون فرد دچار مرگ مغزی بشه اعضاش رو میتونن اهدا بکنن. بنابراین از سن در واقع خیلی مزیت نیستش که ملاک باشه، بیشتر اون کیفیت عضوهایی که قرار اهدا بشن ملاکه. و اگه کسی سوالی دیگه داره.
خیلی تشکر میکنم ازتون، واقعا
خواهش میکنم.
اطلاعاتی که دادید من خودم اصلا نمیدونستم. من همیشه وقتی میشنیدم کسی مرگ مغزی شده، همین چند وقت پیش یه طفل 2-3 ساله از اقوام نسبتا دورمون مرگ مغزی شدن، اعضای بدنش رو اهدا کردن، مرتب با خودم میگفتم چرا انقدر زود این کارو کردن، چرا بردن بیمارستان مثلا. ولی الان که توضیح دادید، یعنی همین روشنگری که فرمودین، این خیلی انگار واقعا مؤثر هست. من خودم الان کاملا نگرشم تغییر کرد. انشالله که من هم سعیمو خواهم کرد که در حد خودم بتونم همینطور به دیگران همین اطلاعات رو بدم.
انشالله که همه تون زنده و سالم باشیم با عمر طولانی. ولی خب آگاهی رو خوبه که توی کشور پخش کنیم، تو چون اصلا میتونه این اتفاق نیفته که کسی اصلا جونش رو از دست بده. این اتفاق میتونه توی کشورم بیفته، به امید اون روزیم دیگه.
سوال من این هستش که آیا فقط، یعنی تنها راه اهدای عضو همین مرگ مغزی هست یا دیگه؟
آره، توی کشور ما آره اینطوریه. حالا در مورد نسوج باز فرق میکنه. خیلی موقع ها در مورد این که افراد با ایست قلبی هم فوت میکنن این اتفاق میفته، ولی برای اعضای اصلی یا بیشتر نسوج و اینها در مجموع الان توی کشور ما باید شخص دچار مرگ مغزی بشه تا این اتفاق بیفته که بخواد این اهدای عضو صورت بگیره به صورت کلی. خواهش میکنم. خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. من یه سوالی که برام به وجود اومد اینه که هیچ شرایط دیگه‌ای وجود نداره، مثلا کسی که قرار بدنش اهدا بشه گروه خونیش بخواد گروه خونی خاصی باشه که اون عضو بتونه اهدا بشه به فردی که حالا با یه گروه خونی دیگه‌ای هست؟
اینا همه به صورت سیستمی انجام میشه 100%. گروه‌های خونی، اینکه چه عضوی، چه شخصی، به چه کسی باید، اینا اصلا همه لیست بندی میشه. اینا همه به صورت سیستمی، اینجوری نیستش که اشخاص بیان انتخاب بکنن بگن کدوم خانواده باشه کی باشه. تمام اینا بر اساس اون اولویتی که وجود داره، که چقدر شخص حالا سنش پایین تر باشه این قضیه فورس ماژور تر باشه. یعنی مثلا یه نفر هست تا یک ماه دیگه میتونه مثلا با این کلیه دووم بیاره، ولی یه نفر هست اگه تا یه هفته دیگه کلیه بهش نرسه جونش رو از دست میده. این اولویت بندی ها و همه در نظر گرفتن تمام این مواردی که شما میگی رو، اینها رو همه رو انجام میدن و بعد اینها به صورت سیستمی که صورت میگیره بعد انتخاب میشن افراد که چه عضوی به چه کسی برسه، حالا چه توی هر شهری که میخواد باشه. و
بعد آماری وجود داره یا شما با موردی برخورد کردین که این پیوند اتفاق بیفته ولی پیوند پس بزنه، یا آمارشون خیلی زیاده؟
دقیقا ببین، یک 100% خب خیلی مواقع هستش که این پیوند ها انجام میشه، پیوند رو پس میزنه علیرغم حالا داروهایی که بهش میدن به اون شخص، ولی پس زدگی پیوند اصلا یه چیز طبیعی هستش. آره وجود داره و تعدادش هم آره میگم مثلا کم نیستش، حتی خیلی موقع ها واقعا پس زده و نتونسته دیگه طرف اون عضو کلا پس زده. ولی خب نمیشه به خاطر این موضوع که شاید حالا بگیم پیوند پس زده میشه یا دارو نباشه یا این موارد مثلا بخوام هیچ کار نکنیم و دست رو دست بذاریم مثلا این عملا رو انجام ندیم.
بعد هر عضو فقط یک بار میتونه پیوند بخوره؟ یعنی امکانش وجود داره که یه عضو مثلا 10 سال برای یه نفر که پیوند زده کار کنه و بعد از این که اون طرف حالا دچار مشکلی شد 10 سال دیگه برای کس دیگه ای بخواد کار کنه؟
معمولا اینطوریه و اینطوری نیستش که یه عضو چند بار مثلا بخوام برای کس دیگه ای پیوند بزنم، اونم اگر خیلی دیگه عضو سالم باشه و به این صورت. ولی بازم اگر سوالی در این خصوص که بیشتر بخوان موردای عینیشو بدونید، من با خانم دکتر پیروبی همکارم تماس میگیرم و حتما سوالتون رو ازشون میپرسم. خواهش میکنم.
اهدای عضو باعث نمیشه که روح انسان سرگردان بمونه یا به آرامش نرسه؟
راستش من تا اون جایی که بدونم و بتونم سوالات رو جواب میدم و این یکی از تعهدات ما سفیراست ها،
یعنی
همون رو میخوام بگم. حالا من شاید نظر شخصی ما الان نتونم اینجا چون متخصص روح و عرفان و این مسائل شاید نیستم، و اصلا اگر شما هم بخواید سفیر بشید یکی از مواردی که حتما باید رعایتش بکنید اینه که سوالاتی رو که حتی اگه یه ذره ابهام دارید حتما اینها باید حتی نوشته بشه، ضبط بشه و سوالات حتما پرسیده میشه، جواب داده میشه، ولی نه صرفا توسط سفیر و باید از اون متخصص خودش پرسیده بشه. حالا در خصوص
متخصص
این
در
خصوص سوالی هم که فرمودید
سوالش هم اینه که لباس من پاره بشه، من باید نگران این باشم که حالا به سر خودم چی میام؟ لباس پاره شده
دقیقاً. حالا میگم نظر شخصی من اینه که اصلا وقتی که کسی ببینین زندگی ما، ادراک ما، حالا اون داستانی که مثلا ما داریم توی زندگیمون داریم انجام میدیم، تمام موارد و ارتباطاتمون و اینها به مغز وابسته است. مغزه که فرمان روای بدنه و اگر کسی مغزش رو از دست بده، خب با توجه به اون اصل وجودی خودش رو که دیگه از بین میره، در واقع زندگی و حیاتی هم دیگه نداره و اصلا زندگی و حیاتش بر این اساس تعریف میشه و بیشتر هم اعتقادشون بر اینه که اون موقع هم روح از بدن خارج میشه. ولی حالا باز هم این سوالتون رو
خارج میشه از بدن دیگه، بنابراین سرنوشتشون به هم گرفته نیست.
درسته، ولی باز هم اگر بخوایم 100% قطعی این سوال رو جواب بدیم، به من اتفاقا گفتن سوالاتی که حالا این چنینی هستش یا جوابش رو میخوان دوستان اینطوری بگیرن، من حتما میتونم الان تلفن بزنم و صداشون روی بلنگو بذارم تا پاسخ بدن اگه مایل باشی.
بله، پرسیدن که پس این موضوع که اعضای هر کس بر اعمالش شهادت میدهد در قیامت، در قیامت استاد یا بله چطور میشه؟
قیامت برد. که هم عالم جسمانی برمیگرده هم روح برمیگرده. ما تو برزخیم که فقط روح
سازی میشه، جسم
بازسازی میشه، خداوند دوباره آره به خلقت. اینو چند بارم خود خدا توی قرآن گفته که آیا فکر میکنید ما نمیتونیم دوباره شما رو همون طور که بله دقیقا بر همینه که اونجا درد و حس میکنه. عوض میخوام. الو سلام خان پیروی، الان روی آنلاین شما هستیم. این که دوستان سوالی رو پرسیدن که من مجبور شدم گفتن تماس بگیرن. آره فقط این که سوال اینه که اگر اون شخص رو بیان اهدای عضو بکنن آیا روحش سرگردان نمیشه یا همون لحظه که مرگ مغزی اتفاق میفته در واقع روح به صورت کامل از بدن خارج میشه یا نه؟ خب نیلوفر جان.
بله حتما. سلام به همه دوستان، بنده دکتر پیروی هستم. من متاسفانه خیلی اطلاعات جامعی راجع به حالا مباحث مذهبی و حالا معنوی و این داستان ها ندارم، ولی این سوالی که پرسیدین زمانی مرگ حادث شده که خب میدونیم دیگه حالا مغز از بین رفته و بعد هم قلب از بین میره و قاعدتا روح هم همون موقع از بدن خارج شده. ولی نمیدونم جواب سوالو دادم یا هنوزم دوستان سوالی دارن. اگه سوالی هست در خدمتتونم.
خواهش میکنم. من هم نظرم همین بود، اینکه با مرگ مغزی با توجه به اینکه ادراک ما اینا همه بسته به مغز ما هستش روح هم از بدن خارج میشه و این مشکلی رو ایجاد نمیکنه تو اینکه بخواد روح سرگردان باشه یا اتفاقات این چنینی بخواد.
خانم دکتر پیروی اینجا
بله
قطعا
نظر من هم همین هست، ولی حالا اگر دوستان دارن که با متخصص همین امر با روحانیونی که در انجمن هستن و در ارتباط هستن با انجمن هم صحبت کنن مسئله‌ای نداره، تویم یه روزی هماهنگ کنیم تشریف بیارن انجمن و حالا سوالاشون رو بپرسن. ولی همونجوری که شما گفتین زمانی که مرگ حادث میشه روح هم از بدن خارج شد.
پیشنهاد بسیار عالی. چیزی که الان میتونم خدمتتون عرض کنم و همه هم اطلاع دارن.
نه اگر میشه شما تکرار کنیم ممنون میشم.
بفرمایید شما، من براتون
تکرار کنم. وجه مشترک حرفایی که کسانی که بر اثر کما و غیره رفتن به اون عالم دیگه و برگشتن وجه مشترکشون اینه که میگن ما کنار قرار گرفته بودیم و بدنمون رو میدیدیم که اونجا افتاده و هیچ ربطی به ما نداره. بلاهایی که به سرش میارن دوروبرش که هستن هیچ ربطی به ما نداره، ما جدا کنار بودیم و بدن خودمون رو میدیدیم. این انقدر زیاده نمونش و قبلا هم بوده امروزم فراونه که یه بچه مشترک در تمام دنیا در اظهارات کسانی که میرن و برمیگردن.
بله
این قابل استناده.
بله به قول شما همون لحظاتی که آدم حتی هوشیاریش در همین حد از دست میده. اصلا چرا فکر کما رو بکنیم؟ ما هر شب که داریم میخوابیم روحمون از بدنمون خارج میشه دیگه، برای همین میگن خواب همون مرگ موقته. حالا دیگه وقتی که کسی دیگه دچار مرگ مغزی میشه که دیگه حالا هم هوشیاریشو نداره هم همونطور که گفتیم خود سلهای مغزی دیگه از بین میره که اونجا که دیگه قطعاً و 100% روح از بدن خارج شده.
وابستگی به جسم نداره
و دیگه به قول شما دوباره بازگشتم نداره به جسم. بله
من سوالشون رو متوجه نشدم، سوالی
پرسیدن؟ ببین سوالی نبود ولی یه توضیحی بودش که خوب بود، تکمیل کننده بود.
دستشون درد نکنه، ممنون از زندگی. و بله دیگه مرگ به هر صورتی حادث بشه، چه مرگ قلبی چه مرگ مغزی، روح هم خارج شده. البته میگم من تخصص خاصی در زمینه حالا مذهبی و عرفانی که در این زمینه صحبت میکنه ندارم، ولی هر سوالی باشه در خدمتم.
ممنونم. با سوالی اگه دوستان داشته باشن من میپرسم. شما میتونی اینجا باشی پشت خط خانم پیوی؟
آقا همیالان
بفرمایید شما سوالتون.
اگه لطف کنید یه آماری در رابطه با تعداد افرادی که عضو شدند و کارت گرفتند و ویژگی های این افراد، مثلا سطح تحصیلات و اینها شغل و اینا، اگه یه آماری دارید لطف کنید. در ایران
خانم دکتر میگن یه آماری از افرادی که الان کارت اهدا دارن در واقع داوطلب شدن برای این اهدای عضو میخوایم و اینکه حالا چه شرایطی دارن از نظر حالا تحصیلات و ویژگی های دیگه. این که فکر میکنم اینا مربوط به سازمان میشه، یعنی اینا رو خودشون طبقه بندی کردن.
ببینید آمارش که موجود هست، چون هر کسی که توی سایت انجمن حالا قسمت کارت رو ثبت نام کرده باشه اطلاعاتش هست و حالا اطلاعاتی مثل تحصیلات و سن و اینها هم ثبت شده، ولی قاعدتا عده مشخصی فقط بهش دسترسی دارن و اطلاعات همچه محرمانه است. حالا اگر این دوست عزیزمون بفرمایید که به چه علتی میخوان، شاید من بتونم بهتر راهنماییشون کنم.
متوجه شدید؟ توی پس سایت اهدا سنتر اینها وجود داره، درسته؟
بله.
و پیشنهادی که
یه توی اطلاعاتی که ثبت میکنن هستن افرادی که ادمینش هستن و بهش دسترسی دارن، افراد بسیار محدودی هستن، تو جایی که من در جریانم یک یا دو نفر بیشتر نیستن. و اینکه حالا من نمیدونم اطلاعات رو به چه علتی میخوام.
من بیشتر این سطح تحصیلاتش اینا برام مهم بود،
مسئله کشف اطلاعات نیست خانم دکتر.
یعنی میخواین بدونید ارتباط بین تحصیلات و این افرادی که اومدن، یعنی هر چقدر شاید تحصیلات افراد بیشتر بوده،
رنج تحصیلاتشون، رنج موقعیت اجتماعیشون و حدود در واقع جمعیتی که مثلا یه درصدی نسبت به در جمعیت ایران نشون بده که چه درصدی این چیز محرمانه ای نیست، که چه درصدی کارت دارن و رنج تحصیلاتشون چیه؟ رنج سنیشون چیه؟
بله. صحبتشون تموم بشه.
بله. بفهم. میخوام دکتر.
ببینین واحد پژوهش انجمن یک واحد پژوهشی دارن که کلن بسیار از کارهای پژوهشی انجام میدن و قاعدتا چنین کاری هم انجام دادن، ولی من اطلاعات آماری دقیق که شما میخواین که مثلا بگم اگر حالا رابطه تحصیلات و دریافت کارت چقدر بوده، من الان حضور ذهن ندارم و اطلاعات آنچنانی ندارم که بخوام اینقدر در خدمتتون بگم. اگر دوست داشته باشین حالا میتونیم بپرسین و بهتون اطلاع بدیم.
بله سپاسگزار هستیم، خیلی ممنون، پیگیر میشیم انشالله.
یه موردی هم که خانم دکتر فرموده بودن، یک نفر گفتن که اگر فقط داشتن کارت اهدای عضو، صرفا داشتن کارت اهدای عضو دلیل بر اهدا باشه، یعنی نیاز به رضایت گیری خانواده ها نباشه، خب قطعا خیلی اهدای عضو بیشتر توی کشور انجام میشه و شاید هم کسی اصلا جونش رو دست نده به خاطر نرسیدن عضو. و گفتن که چرا این رو به این صورت انجام نمیدن که حتما حالا بخوان رضایت گیری کنن، اونم خانواده ها خب بخوان رضایت ندن و از این جور داستانا.
ببینیم این مواردی که میفرمایید، این که حالا همینجوری که حالا دوست عزیزمون گفتن نیاز به رضایت خانواده یا نزدیکان نباشه، یا این که حالا در بعضی از کشورها هستن که میگن همه اهدای عضو انجام میشه اگر خدایی نکرده مرگ مغزی حادث بشه، مگر اینکه خود فرد اومده باشه و بگه من نمیخوام اهدای عضو بشم. همه این راه ها یا میشه راه های دیگه در کشورهای مختلف در زمان های مختلف انجام شده و بیشترین موردی که یعنی بهترینش که بوده همین داستانی هست که حتما از خانواده رضایت گرفته بشه، چون که حالا ما بگیم از نظر قانونی هم رضایت خانواده مطرح نباشه، از نظر فرهنگی اینقدر تبعات زیادی داره، فکر کنیم به یک مادر بخوان بگیم که حالا شما حق نداریم، پسری که مثلا بزرگ کردی، فرزندی که بزرگ کردی، حالا هیچ حقی نداری که نظر بدی، از نظر فرهنگی بار زیادی داره و در نهایت دیدن که نتیجه معکوس داره و حالا توی جامعه صحبت و اینهایی که میکنن بار معکوسی داره و اینجوری نیست که آمار رضایت اهدای عضو، یعنی آمار اهدای عضو بره بالا، در نتیجه رضایت هست. میدونید دیگه تو کشور ما تفاوتی هم نداره، هم از مادر هم از پدر، هم چه فرزند ذکور چه فرزند حالا دختری داشته باشن، از همه رضایت گرفته میشه. حالا از نظر قانونی اینجوری نیست، ولی صرفا اولیای دمه، ولی به همین دلیلی که تفاوت فرهنگی بالایی داره همیشه از همه نزدیکان رضایت گرفته میشه، همسرشون چه خانومشون چه شوهرشون، فرقی نداره، از همه گرفته میشه.
ممنونم، مرسی ازتون خانم دکتر. فکر میکنم سوالات تموم شده باشه، گویا ممنونم از شما، مرسی.
ممنون از شما و سایر دوستان، ایشالله که همیشه سلامت باشین. با اجازه.
مرسی، خدا حافظ، خدا نگهدار. خب دوستان، امیدوارم که تا جایی که حالا شده باشه سوالات جواب گرفته باشه. یه تعداد از سوالات هم بله میتونن دوستان با مراجعه به سال اونجا پاسخش رو بگیرن و یا رفتن به انجمن، اونجا هم دوستانی هستن که خیلی میتونن کمک بکنن توی این زمینه.
بله، یه سوالاتی هم مطرح کردن که من چون تخصصیه و مربوط به حوزه الهیات میشه، جناب استاد لسانی هم تشریف دارم، من مطرح میکنم. آقای مهدی پرسیدن که مگر اعضای بدن شخصی نیست و استناد کردن به آیه و ان المساجد لله.
در زمان حیاته، همونی که شما دارید استناد میکنید، هم روایتش هم مأخذ فقهیش هم بحث فقهیش مال زمان حیاته. وقتی که شخص قطعا دیگه مرده، مطمئنا دیگه مرگ حادث شده، دیگه اصلا این حرفا مطرح نیست. این چیزی که شما فهمیدید قید زمان حیات داره، مربوط به اینه که دست دزد رو میخوان ببرن، بحث فقهی پیدا میکنه از کجا ببرن، ببرن نبرن، به خاطر اینکه فرد زنده است. اصلا قیاس اینجا در قیاس درستی نیست بین بدن مرده و بدن زنده. بدن مرده ملک هیچ کس نیست.
اصلا ما تو زنده بودن ما همه چیزایی که داریم امانت دیگه، غیر از اینه وقتی که فوت میکنیم که دیگه دوباره بر میگردونیم همه چیو به دست صاحب امانت دیگه. و حالا چقدر خوب که بتونیم این امانت ها رو به دیگران بسپاریم تا اونا هم چند سبایی از طعم شیرین زندگی لذت ببرن.
عذر میخوام، یه سوال کوتاه دارم. ممنون. من چند سال پیش عضو جمعیت حمایت از پیوند اعضای ایرانیان شدم. این همین مجموعه است یا این یه مجموعه دیگه ایه؟
جزبه انجمن
که یه ثبت نام اینترنتی داشت و بعد یه کارت بانکی براش میگرفتیم که پیوند کارت اسمش با بانک ملی قرارداد داره. نمیدونم الان این متفاوته با مجموعه شما یا همینه عنوانش تغییر کرده.
ببین، عنوان مجموعه ما انجمن اهدای عضو ایرانیانه.
به.
خب این که شما میفرمایید با این اون چه که الان هستش متفاوته.
یعنی هستن الان این هم
حالا این نامی که گفتید رو بگید، من پیگیری کنم که مرتبط به انجمنه میشه زیر مجموعه اش یا نه.
جمعیت حمایت از پیوند اعضای ایرانی.
حمایت از پیوند اعضای ایرانی.
اینا کارتون میخوان بدم بهتون.
باشه. خانم دکتر میگن من ثبت نام رو ببینید، اسم یک کارت بانک ملی ایشون گرفتن و جمعیت حمایت از پیوند اعضای ایرانیان. فکر میکنم این اصلا مرتبط با نمیدونم این مرتبط با اهدای عضو هست یا نه. بزنم، اجازه بدید من بزنم. راه
سلام مجدد به همگی. همونجوری که میدونیم ما سفیران یا همون نیروهای داوطلبی هستیم که در انجمن اهدای عضو ایرانیان داریم فعالیت میکنیم و حالا تفاوتی هم نداره، هر کسی کارتش رو از هر جایی گرفته باشه معتبر ارزشمنده. حالا بله، بسیاری از کارت ها هستن که کارت بانکی هستن، کارت ها میشه از واحد فرهنگ و بدیهی گرفت. میگم چون کلن داستان فرهنگی هست و وجه قانونی نداره، درنتیجه بسیاری از واحد ها کارت صادر میکنن و کارت هم از هر جایی بگیرین ارزشمند و معتبره، تفاوتی نداره. حتی کارت های بانکی یک تاریخ اعتباری دارن، اون تاریخ اعتبارش مال کارت بانکیه، وگرنه اون کارت اهدایی که شما گرفتین همیشه گیه. و اینکه همین فکر میکنم سوالشون همین بود. تنها تفاوتی که مثلا انجمن اهدای عضو ایرانیان داره اینه که حالا سامانش کشوری هست و تمام واحدها بهش دسترسی دارن، دسترسی سرتاسری هست بهش، تفاوت خاص دیگه نیست.
متوجه شدین؟ ممنونم، ممنونم خانم دکتر، مرسی. داشتم فکر می‌کردم کدوم یکی از زیر مجموعه های اهدای عضو هستش این مدل کارت.
آره، اصلا مسئله نداره، هر کارتی داشته باشید معتبر و
ارزشمنده. درسته.
جهت اطلاعاتون می‌خواستم بگم که یه انجمن اهدای عضو دانشجویان هم در حال تشکیله که دارن اون هم درست میکنن در دانشگاه تهران که اون هم بتونن از دانشجویان کارت براشون صادر کنن و برای اهدای عضو انجمن
اهدای عضو دانشجویان
دانشگاه تهران
انجمن اهدای عضو دانشجویان دانشگاه تهران میگن این هم این انجمن رو هم زدن دارن فعالیت میکنن این هم مربوط به اهدا میشه
خیلی هم عالی البته بنده که خودم تازه فارغ التحصیل از دانشگاه تهران هستم من برخوردی باشون نداشتم ولی اگر هم دارن کار فرهنگسازی اهدای عضو میکنن خیلی خوبه همه در راستای هم و موازی با همین زیر مجموعه ما نیستن تا جایی که من در جریانم ولی میگم هر کمکی باشه چه به دوستانی که الان هستن برای ترویج فرهنگ اهدای عضو چه اون عزیزانی که دانشجوی دانشگاه تهران هستن یا سایر عزیزان انجمن هر زمان کمکی باشه انجام داده و در آینده هم میده حالا اگر از دوستان کسی دوست داره حالا مثل من و مثل خانم آفرنده که امروز در خدمتتون بودن نیروی داوطلب باشن سفیر باشن کار فرهنگی انجام بدن میتونیم ما در خدمتشونیم و همین ایشاده که همیشه هم موفق باشن و سلامت
ممنونم مرسی متشکرم از شما عزیزم خدافظ خب فکر میکنم تایممون هم تموم شده
بری سپاسگزاریم از سرکار خانم آفرنده و سرکار خانم دکتر پیروی که طی این چند روز هم زحمت هماهنگیاش رو عهده‌دار بودن به امید خدا به لطف خدا به پایان سمینار رسیدیم و این رو لازمه که یادآوری کنم با کوششی که سروران انجمن اهدای عضو ایرانیان داشتن یک عرفه هم در محل ساختمان کرامت دایر هست برای صدور کارت اهدای عضویت در خدمت دوستان حاضر هستیم و توضیح خواهند داد در خدمت سرکار خانم هیوچی و فرزند گرامیشون علی آقا هستیم برای صدور کارت و آقای زهرابی بله سپاسگزاریم از حضورشون حالا توضیح میدن که امکان ثبت نام اون سرورانی که برخط امروز همراه سمینار بودن هم فراهم هست یا نه یا هر شکل دیگه دقایقی رو در خدمتشون هستیم توضیح بدم فرایند رو و سمینار رو خاتمه بدیم و بریم سراغ غرفه صدور کارت اهدای عضو سرکار خانم بچی
مرسی از همه شما عزیزان که وقت با ارزشتون رو گذاشتیم برای آگاهی در مورد این موضوع مهم انشالله که دیگه از این به بعد خودتون ترویج کنید دیگه هر جا که هست خانواده ها دوستان عزیزان دیگه این فرهنگ باید کاملا توی کشور اسلامی و ایرانی مثل کشور ما واقعا جا بیفته مرسی از توجهتون و وقتی که گذاشتید با اجازهتون ممنونم خدا نگهدار مرسی خیلی ممنون
سلام عرض میکنم خدمتتون هیوچی هستم منم سفیر انجمن اهدای عضو هستم خب همونطور که همکارم رو مشاهده کردین و دیدین سخنرانیش رو ایشون تمام سوالات اطلاعاتی که لازم بود درباره اهدای عضو گفتم و سوالاتتونم تا جایی ممکن بهتون جواب دادن من در خدمت شما هستم برای صدور کارت اهدای عضو این کارت همون کارتیه که جنبه فقط رضایت قلبی ما رو نشون میده یعنی من الان با این مبحث اهدای عضو آشنا شدم و رضایت قلبی دارم با توجه به اطلاعات و آگاهی که الان دارم خودم راضیم که اگه مرگ مغزی صورت بگیره اعضای بدنم و رضایتم رو اعلام میکنم با این کارت یعنی یه حالت همین جوری که خانم آفرنده فرمودن یه حالت وصیت کوچولو میشه حالا اگه خواستید هر کی خواست کارت اهدای عضو بگیره من اینجا در خدمتتون هستم کارت فیزیکی بهتون میدم ولی اصلش اینه که شما کد ملیتون رو به سامانه 3432 اسمس کنید دوستانی که برخط هستن همین الان میتونید موبایلتون رو بردارین و کد ملیتون رو به سامانه 3432 اسمس کنید یه کدی براتون میاد بعد سنتون رو اینا رو میپرسه و بعد از اون دیگه شما دیگه ثبت شده، یعنی تو اون سامانه ملی کشور دیگه کامل ثبت شده، دیگه نیازی نیست که حتما این کارتو داشته باشین. این کارت فقط فیزیکیه، همینطوری دوست داشتین میتونین داشته باشین. خب هر وقتم این دوستان، اونایی که الان دسترسی ندارن به این، یعنی الان غرفه ای نیست، یعنی هر وقت ما غرفه ای داشته باشیم میتونن بیان از ما این کارت رو دریافت کنن. این دوستان همین که تو سامانه ثبت میشن کفایت میکنه، ولی اگر واقعا دوست داشتن کارت فیزیکی داشته باشن، در جاهایی که غرفه اهدای عضو برپا میشه میتونن بیان و ما در خدمتشون هستیم که فقط کد ملیشون رو به ما میدن، چون قبلا ثبت شده ما به صورت آنی بهشون کارت رو صادر میکنیم. برای کسانی که حضور ندارن میتونن کد ملیشون رو ارسال کنن، من اینجا هستم براشون، همین الان کارتشون رو صادر میکنم، بعدن میتونین بیاین از مؤسسه دریافت کنین کارتتون رو. من در خدمتتون هستم. ممنونم، متشکرم، خیلی لطف کردین.
خیلی سپاسگزاریم از همه سروران حاضر در سمینار. با ذکر یک صلوات سمینار 85 رو به خاتمه میرسیم. اللهم صل على محمد وآل محمد.